سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه اول سوره نساء بعد از بسم الله الرحمن الرحیم هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. یه نکته ای رو ابتدا عرض بکنیم که این نکته کلیدیه و همیشه مفیده، این است که قرآن یجری مجرا شمس است و هر روز طلوعی دارد و هر روز مصداقی پیدا می کند. به همین جهت که قرآن هر روز مصداق دارد، هر چقدر به نحو اطلاق مصداق تامتری جلو برود، طلوع قرآن شفافتر و واضحتر می شود. لذا آیات قرآن کریم هر چقدر به سمت ظهور و ایام ظهور نزدیک می شود، آیات واضحتر می شود، مصداقش تامتر می شود، ظهورش کاملتر می شود. به همین جهت حقیقت قرآن اون لبش و نهایتش در زمان ظهور محقق خواهد شد. پس هر آیه‌ای مرتبط با ظهور معنای تامتری پیدا می‌کند، کاملتری پیدا می‌کند. این فقط به آیاتی که یک مفهومی رو بیان می‌کنند نیست که این مفهوم در زمان ظهور به لحاظ قابلیت بالاتر ظهور تامتری رو ایجاد میکنن، بلکه حتی اونچه که به عنوان تاریخ انبیا، تاریخ حوادث نقل میشود، با اینکه اون حادثه در زمانی واقع شده، اما این حادثه فقط به عنوان یک تاریخ نیست که ذکر شده، بلکه به عنوان یک طلوع از قرآن است که اونجا داره ذکر میشود. همین نسبت در رابطه با تکرار این حادثه در زمان ظهور که به ما وعده دادند که تمام آنچه که در سابقین به خصوص بنی اسرائیل محقق شده، حتی اگر رفتن در داخل یک به اصطلاح لانه سوسماری تکرار خواهد شد، این نحوه تکرار شدنش تکرار مانند و مثل نیست، بلکه تکرار چی هست؟ تکرار اشد و اکمل است. به همین نسبت همون وقایع هم مرتبه اکملشون و اتمشون در زمان ظهور خودش رو نشان خواهد داد. اگر این باور و اصل کلی شکل بگیرد، هر در ما دو فلسفه داریم، شیئیت شی به صورتشه، به فصل اخیرشه، به اون آخرین مرتبه‌ای که ظهور می‌کند شیئیت شی خودش رو آشکار خواهد کرد. و اگر جریان ظهور اون فصل اخیر قرآن کریم است، حالا که میگیم ظهور فصل اخیر است به لحاظ حیات دنیا و الا قیامت اون نهایت است، الان او رو در نظر داریم، حواسمون هست، اما به لحاظ اون حیات دنیا و دار عمل، جریان عالم ظهور اون فصل اخیر قرآن کریم است. به همین جهت هر آیه ای رو اگر انسان بتواند مرتبط با جریان ظهور معنا کند، ببیند، او رو در حقیقت با اون فصل در نظر بگیرد، اون به اصطلاح آیه معنای تامتر و کاملتری ازش آشکار می شود. چنانچه در روایات هم داریم که در روز ظهور حضرت به اصطلاح انتقه، خلاصه اون نتقه، حضرت نتقه و صدقه القرآن، صحبت می کند حضرت، قرآن هم او رو تصدیق میکند. این تصدیق کردن به همین معناست که میبینن انگار این آیه اصلا برای این روز فقط نازل شده بود، هر چند وقایع سابق رو هم شامل میشد، اما اون معنا و حادثه اتم که در اون روز محقق می شود، صدقه القرآن، تصدیق عینی است که نشون میده اصلا انگار شأن نزول حقیقی این آیه امروز بوده که محقق شده. با این نگاه حتما قرآن رو، تکلیفمون رو امروز از قرآن میتونیم به دست بیاریم و نگاهمون رو هم به آینده میتونیم از قرآن به دست بیاریم. ببینید، هم تحلیل گذشته است، هم تکلیف امروز است، هم ترسیم آینده است که آینده رو چگونه باید رسم بکنیم. این هر سه برای انسان لازم است، بداند از کجا آمده، نه به عنوان تاریخ زمانی بلکه مبدئیت وجودی که قرآن به این ناظر است، هم بداند در کجا هست که من اینه و فی اینه و الی این و به کجا می رود، که هر سه اینها رو قرآن با این نگاه شامل است و داره بیان می کند. خب این یه تذکری که گاه گاهی یه تذکر برای این که انسان نگاهش رو به معارف قرآن و ضرورت ارتباط با قرآن برای ترسیم اهداف آینده، برای تحلیل الانش و تکلیف امروزش و برای اونچه که در گذشته است ازش نشأت گرفته و شناخت درست او تا بداند به چه سمتی داره حرکت میکنه، این لازمه. خب این بحث خودش دامنه داری است که انشالله باید به مرور تو بحث‌های مختلف ازش استفاده بکنیم. در محضر آیه اول سوره نساء بعد از بسم الله بودیم. این آیه اول معارف زیادی رو برای ما تا به حال که نمیدونم چند جلسه شده در محضرش بودیم، لذا این گفتگوهای مختلف رسید به اون جایی که جلسه گذشته. بث منهما رجالا کثیرا و نساء. عرض کردیم که این که میفرماید که از این نفس واحده و زوج این نفس واحده خلق کثیری و رجال و نساء کثیری شکل گرفت، یه بحث در حقیقت مهمی است که حالا این نگاه به این که خدای سبحان جریان خلقت به اصطلاح خانواده رو که اساس بقای نو بر او مترتب است رو منازل سلوک عینی به سوی توحید قرار داده. یعنی اینجور نیست که خانواده در جنب حرکت سلوکی انسان باشد، یک فضیلتی در کنار زندگی انسان باشد، بلکه اگر توحید رو بخوان عینی کنند، منازل سلوک رو بخوان عینی کنند و مصداقی کنند، خانواده و تشکیل خانواده و بعد فرزندآوری و بعد تربیت فرزندان که بقای نو به او وابسته است و حقیقت انسان در تربیت توحیدیش به او مرتبط است، عالی ترین مظهر کمال به اصطلاح توحیدی رو داره آشکار میکند. اگر این بحث خوب جا بیفته که خانواده مظهر سلوک توحیدی است، داره انسان رو حرکت میدهد تو اون مسیر ولایتی که خدای سبحان به عنوان نهایت کمال انسان قرار داده، این تربیت عینی است. پرداختن به این، پرداختن به اون سلوک است. تحقق اون کمال خانواده، رسیدن به نهایت ولایت است. این نگاه که جلسه گذشته هم تا حدودی بحثش رو بیان کردیم، نگاه به سلوک رو کلن متفاوت میکند. این سلوک اجتماعی که در اینجا بیان می شود، اون هم سلوک اجتماعی توحیدی، شکل میده که اصلا ولایت چجوری باید محقق بشه. فرزند ابتدا در خانواده به دنیا میاد، در درون دامان پدر و مادری که با تمام وجود خادم او هستند، در خدمت او قرار می گیرند، او رو برای اون تعالیش برای کمالش، رشدش، خدمت به اصطلاح خالصان انجام میدن و بعد این به نوجوانی میرسد و در دوران نوجوانی احساس بزرگتر شدن و طوری که سعه پیدا کند، وسعت پیدا کند، روابط دیگری با دوستانش برقرار کند و بعد در دوران جوانی نیاز به همسر پیدا می کند که اینا همه تو درون این رابطه خابیده بدون اینکه چیزی از بیرون کسی بخواد برای او قرار بدهد و این ازدواج که صورت می گیرد نوع رفتار و نگاه و در حقیقت تمام حرکات و سکنات این شخص قبل از ازدواج با بعد از ازدواج کاملا متفاوت می شود. تو خانواده نسبتش رو با همسرش که تعریف می کند، با اینکه قبلا بیگانه بودند، ربطی به هم نداشتند، اما یک یگانگی ایجاد می شود که هزینه کردن، وقت گذاشتن، توجه کردن، تمام اینها چی میشه؟ اصلا این ما داریم توی خانواده مطلوب حرف میزنیم. حالا یه کسی نیاد نقص هایی رو که ممکنه توی جای نامطلوب یا در حقیقت اون جایی که کامل شکل نگرفته، اون چیزی که خدا قرار داده، اما نقص های ما باعث میشود گاهی اون کمال مترعا ازش محقق نشود. او جداست، یه کسی اشکال اینجوری نکند. این تو نحو مطلوبیتی است که سیر طبیعی کار قرار داده. او وقت یه دفعه این وجود بسیاری از کمالات رو نسبت به همسرش بدون اینکه بخواد طی مسیری و حرکتی و کار سختی برای شکل بگیره محقق می شود. این حرکت حبیه که در بین اینها شکل می گیرد و یگانگی که محقق می شود جزو عالی ترین منازل سلوکی است که باید طی بشود و یاد بگیرد. اما خدا به صورت تکوینی این رو در درون اینها قرار داده. به دنبال این جریان به اصطلاح خانواده که با زن و شوهر شکل میگیرد، فرزندانی که بعداً به دنیا میان، اون نوع مراقبه‌ای که شکل میگیرد تا فرزند محقق بشود، همون جوری که تو بحث عرض کردیم که میفرماید نساؤکم حرثٌ لکم، که نسا کشزار هستند، که این کشزار بودن چنانچه کشاورز در بهترین موقع باید دانه رو بکارد، در بهترین وقت باید آبیاری صورت بگیرد، مراقبه از علفهای هرز باید محقق بشود. تمام اون هر چقدر مراقبت بیشتر باشد، این محصول بهتر به ثمر می نشیند. هر چقدر اون کشت عالی تر باشد در نظر کشاورز، مراقبتش بیشتر می شود. این نگاه که داره دانه ای رو میکارد که این دانه میخواد بشه ولی الهی تو نظام وجود، عالی ترین دانه ایست که میخواد کاشته بشود، محصولی است که به خود او برمیگردد، بقای وجود خود اوست، ادامه وجود اوست، خلیفه پروری است. یعنی داره خلیفه خدا رو اینجا داره محقق میکند، داره اون کریم ترین به اصطلاح موجود رو در این کشزار داره اینجا محقق میکند و میکارد. اگر این باور شکل بگیرد، اون موقع این نگاهی که رابطه زن و شوهر مثل حارس و حرس است، مثل کشاورز است و زمین، که این زمین مثل ماده در نظام فلسفه که صورت بر با ماده هر کدام نقشی دارند، اون در حقیقت حالت فاعلیت و این حالت انفعال، که این دو نقش، نه فاعلیت تنهای بدون جایی که انفعال باشد فاعلیت محقق نمی شود و جایی هم که انفعال باشد اما فاعلیت نباشد او ثمری ندارد، بایر می ماند. بایر ماندن حرص هم اون ضایع کردن حرص است. لذا کسی که ازدواج نمی کند، که همون شخصی که آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که اونجا عرض کرد که آقا من خلاصه تو کار حال سلوک هم اون خانم تو به صلاح دلم میخواد سالک باشم، من در حقیقت متبتله هستم. حضرت فرمود متبتله چیه؟ گفت من شوهر نمی کنم. قصد شوهر کردن ندارم. اونجا حضرت فرمود بهش که اگر کسی قرار بود کمالی باشد که اون کمال با عدم شوهر کردن محقق بشود، فاطمه سلام الله علیها این کار رو میکرد. اون چه که نشون میده کمال نهایی فاطمه سلام الله علیها محقق کرد، که اونجا اون فرزندان او که امام حسن و امام حسین علیهم السلام و بقیه زراری او هستند، اینها میشود کمال نهایی که شکل گرفت، بقیه باید نسبتی از او رو محقق بکنن، نازله از او رو محقق بکنن. که قصد انسان در فرزند آوری خلیفه پروری است، اون در قد ولی پروری است که تو نظام خلقت اگر خودش هم نتوانست اون فرزندش رو تو راستای ولایت الهیه روش بدهد. ببین چقدر متفاوت میشه و این نتیجه هم تابع قصد است نه تابع تحقق. یعنی اگر کسی این قصد رو کرد، این قصد داره شکل میگیرد، عمل این اون قصد است نه عمل این اون نتیجه بیرونی که محقق میشود. هرچند تو نتیجه بیرونی موانع زیادی پیش آمد و اون کمال نهایی برای اون فرزند محقق نشد، اما قصد این اون بود. میگه این تابع قصد است. اون موقع اگر با این نگاه رحم تینی رو گره زدیم به رحم ولایی، که رحم ولایی همین ولی پروری است، اون موقع این نگاه ارتباط عالم که در مثل قیامت میفرماین الیوم ازع و نسبکم، امروز نسب شما رو، نسب شما از بین رفت، نسب شما فرو ریخت، اما و ارفع و نسبی، نسب من بالا می رود. یعنی اون چه که از راهیه کشت شروع شد در کشتزار به ظاهر یه دانه بود اما شد ولایت، نسب یعنی اون که شما داشتید، نسب شما یعنی رحم تینی. اگر رحم تینی تبدیل شد به رحم ولایی با این نگاه محقق شد، این خاک شده کیمیا، این خاک شده طلا. دقت میکنید که این خاک روح درش دمیده شده، لذا اون نتیجه محقق است که الیوم ازع و نسبکم و ارفع و نسبی، نسب من در حقیقت امروز برافراشته است. منتها همه میتونن به این نسب به صلاح الهی و ولایی برسن، امروز میتونن برسن. این که اگر اونجا یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی هستش، اگر در اون روز این فرار مربوط به ازع و نسبکمه. اگر نسب در حد نسب خود انسان باقی ماند، روح درش دمیده نشد که نسب ولایی بشود، اونجا هر کسی به فکر خودشه. لکل امرئ یومئذ شأن یغنیه، فقط فکر خودشه، لذا دنبال فرزند و نمیدونم اونجا دارد که اون مجرمون دوست دارن اون روز که چیکار بکنن، پا بر سر فرزندانشون بگذارن تا نجات پیدا بکنن. اون روز همه از هم فراری هستن، اما اون چیزی که ارتباط ایجاد میکند الحقنا بهم ذریتهم، اون ذریت مال کسانی است که رابطه ایمانی برقرار کردند. اگر رابطه ایمانی شد، این نسب نسب ولایی میشود، این نسب نسب الهی میشود و اون روز برافراشته است و الحاق صورت میگیرد. الحاق در مقابل فرار است. اون فرار در جایی بود که نسب در دایره دنیا بود، اما الحاق در دایره ایست که تناسب با عالم آخرت که عالم ولایت است پیدا می کند. اینم یکی از خلاصه مسائل مهمه. اگر یه موقع می فرمایند که من در حقیقت تزوجه فقط احرز مثلا نصف دینه یا سلسا دینه، دو سلس دینش یا سلس دینش یا نصف دینه، یه نگاه این است که در ازدواج اینها از گناه جلوگیری می شود و لذا انسان به طاعت حق کشیده می شود، پای شیطان بریده می شود. این نگاه درسته، اما بالاترش این است که نظام ازدواج اصلاً تحقق منازل سلوک عینی است، نه فقط حفظ از شیطان است، بلکه خدای سبحان نظام سلوک توحیدیش رو در خانواده قرار داده. فقط حفظ از گناه تنها ثمر نیست، بلکه اون حقیقت توحیدی که اینجا محقق می شود، او در حقیقت تو این رابطه محقق می شود. نزدیکترین چیزی که می تواند اون وحدت و توحید رو در سلوک اجتماعی محقق بکند، تحقق خانواده و تشکیل خانواده و تحکیم خانواده است که میتونه این رو داشته باشه. ببینید اون وقت آیات و روایات اگر میفرماید نساؤکم حرثٌ لکم یا میفرماید احرز نس و دینهی، اینا همه با همدیگه چی میشه؟ تناسبشون خیلی تناسب عالی میشود. اون وقت اگر کسی تعلق به دنیا پیدا کرد، اخلاق به اصطلاح بدی داشت، اگر کسی تو طریق اطاعت الهی حرکت نمی کرد، اینها اون زمین رو شورزار می کند. زمینی که شورزار بشود، این زمین شورزار چه از ناحیه مردی که این کار رو بکند، چه از ناحیه خود خانومی که این کار رو بکند، زمین شورزار محصول ندارد و اگر ثمر بدهد، ثمر مفیدی نخواهد بود. پس طهارت اون حرس و اون زمین به این است که تو دایره اطاعت رب، اگر در زمین شخم زدن و آماده کردن زمین در کار است، در این حرس مراقبه لازم است. مراقباتی که برای اون رابطه زن و شوهر در نظام اطاعت رب و طی منازل سلوک میخواد محقق بشود، این مراقبات همون شخم زدن و آبیاری به موقع و دقت در کاشت بهترین محصول است. اگر دانه خوب کاشته نشود، محصول غیر خوب برداشت میشود. اگر انسان در مراقباتش ضعیف باشد، این مراقبات ضعیف قطعا نتیجه و محصول ضعیفی رو برای انسان به دنبال میاره، به خصوص با توجه به این که فرزند انسان بقای انسان است. حب ذات در دایره وجود انسان عالی ترین کمالی است که خدا قرار داده که انسان خودش رو دوست دارد و این دوست داشتن خودش رو باعث حرکت در اوج کمالاتش قرار میده، که مرحوم علامه میفرماید همین حب ذات در نهایت تبدیل میشه به چی؟ حب الله. چرا؟ چون میبیند که ذاتش در اوجش این ربط به خداست. ذاتی که این ربط به خداست، بقای این به ارتباط با اوست، حقیقت این به رابطه با اوست، میفهمد هر چقدر او رو بیشتر دوست داشته باشد، خودش رو بیشتر دوست داره. که نسلا ولا تکونو کالذین نسلا فانساهم انفسهم، مییابد که فراموشی خدا فراموشی خودشه، لذا میفهمد که محبت به خدا محبت به خدا محبت به خودشه. و چون حب ذات بالاترین به اصطلاح سرمایه وجود انسان است، اون موقع با این نگاه چکار میکند؟ حب ذاتش باعث میشه علاقه به خدا و عبور از خودش که اون ذات خودش بود به حب الهی. او وقت فرزندآوری تو دایره حب ذات جزو عالی ترین مسائلی است که تشکیل خانواده و بعد فرزند آوری از مظاهر شدید حب ذات است. لذا انسان‌ها تو این مسیر بالاترین در حقیقت رشد رو تو ارتباط با حب ذاتشون تو تشکیل خانواده و فرزند آوری محقق میکنن. اینا نمیدونم به اصطلاح میتونم اون بحث رو شدت نظام خانواده و اون سلوک توحیدی رو با این بیان ناقص و الکنی که داشتم نشون بدم، که چقدر در حب ذاتی که سرمایه اصلی انسان است، تشکیل خانواده و فرزندآوری مؤثر است که این میخواد طی کند انسان با حب ذات رسیدن به حب الله رو، میخواد به اون سرمایه برسد و راه رسیدن به اون سرمایه رو خدای سبحان در تشکیل خانواده قرار داده، در این مسیر قرار داده که حب ذات تبدیل به چی بشود؟ حب الله بشود. لذا مسیر توحید از مسیر خانواده میگذره، تو مسیر اجتماعی است، از این در حقیقت کانال وجودی داره خودش رو طی میکند. حالا تو این مسئله البته ببینید، دیروزم عرض کردیم که وقتی خدای سبحان آیات رو ذکر میکند، میتونست بگه ما از همه عهد گرفتیم نسبت به ربوبیت، اما چرا عهد به ربوبیت رو گره زدنش رو اینجور میگه که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم که الست بربکم. چرا این الست بربکم رو تو دایره قالب ذریه بیان میکند؟ چرا؟ چه نسبتی است بین این الست و بربکم که اون شهادت بر ربوبیت حضرت حق است با این که قالب رو تو چی قرار داده؟ از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. آخه چه لزومی داشت؟ میتونست بگه که من از همه انسانها عهد الست گرفتم که الستو به رب بکنم قالو بلا، کفایت میکرد بر این که فطرت تو همه باشد، اما فطرت ربوبیت رو گره زده به چی؟ به ذریه، به قالب و ساختار ذریه، تا نشون بده که این قالب و ساختار ذریه در این ربوبیت و پیمان ربوبیت نقش اساسی دارد، که هرچقدر این محکم تر بشود اون قالب ربوبیت آشکارتر می شود. لذا نظام خانواده و پدر و مادر و اون ولایت پدر در خانواده مظهری از خلاصه چی هستش؟ مظهری از الستو به ربکمه که در این شکل گرفته داره تمرین می کند تا به او در حقیقت آماده برای زدن وزنه بالاتر بشود. اینا خیلی لطافت توشه. اگر نبود الا همین آیه که قالب ربوبیت فطریه که در دلها خدای سبحان قرار داده رو تو شکل ذریه و خانواده داره بیان میکند، همین کفایت میکرد. چه برسه همین آیه‌ای که امروز در محضرش هستیم که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، که شما رو از نفس واحده خلق کرده، و خلق منها زوجها، که اتقوا ربکم الذی خلقکم، رب و خالق رو گره زد به چی؟ به خانواده. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. یعنی تقوای رب رو با خالق رو گره زد به چی؟ به پدر و مادر و فرزندان. یعنی نشون میده که این رابطه خانواده در تقوای رب جزو مسائل به اصطلاح راه‌های سریع تحقق تقوای رب هستند، تقوای خالق هستند، و رابطه بین این دوتا نظائر است، امثال است که این میتونه به او برساند. این نگاه به جریان خانواده بی‌نظیر است در بین اونچه که از نظرها در مورد خانواده شکل گرفته، که دین چنین نگاهی رو دارد. اگر چنین نگاهی رو داشتیم و پیدا کردیم و از قرآن و روایات استفاده کردیم، اون موقع دنبال سلوک کجا می‌گردیم؟ یعنی هر چقدر تو جامعه تشکیل خانواده، تحکیم خانواده شدت پیدا کند، این سلوک توحیدی این خانواده، این اجتماع قوی تر شده است. هر جا جمعیتی به سمت گسست خانواده، تضعیف خانواده حرکت بکند، سلوک توحیدی، حرکت به سوی خدا تو این جامعه ضعیف شده است. لذا ببینیم آیا سیر حرکت ما به سمت گسست است یا پیوست است. اگر این خطر رو احساس کردیم، اون موقع هر یه علامتی که تو جامعه در تضعیف یا تقویت اینجا آشکار می شود، برای ما به عنوان یک علامت حرکت به سوی خداست، یه تکلیف الهی محقق می شود، نه فقط یه تکلیف اجتماعی و فضیلت اجتماعی باشد. لذا تعبیری که مقام معظم رهبری دارن که دشمن بشریت امروز، دشمن بشریت امروز به دنبال این است جریان خانواده رو تضعیف بکند، به اضمحلال بکشاند. تمام الگوهای موازی این رو داره شکل میده، الگوهای موازی که از خانواده در حقیقت دور باشد، اشباع کاذب اون نیاز انسان رو قرار اشباع بکند، اما اشباع کاذب تا این شکل نگیرد. اگر بین در حقیقت اون چیزی که مرد با مرد، زن با زن، و یا تشکیل خانواده‌ای که فرزند توش اصلا از ابتدا به صلاح رد شده باشد، فقط یه زندگی کنار هم باشد، به تعبیر خودشون ازدواج‌های سیاه، اگر این ازدواج‌های اینا نشون دهنده همه کارهای موازی در راستای اون جلوگیری از مقابله با توحید است، یعنی نگاه توحیدی رو دارن مقابله میکنن، فقط یک بحث اجتماعی و یا یک گسست اجتماعی نیست، جلوگیری از الستو به ربکم قالو بلاست که ذریه محقق نشود، که این تعبیری که اون وقت لیهلکل حرس و نسل است، هم حرس رو از بین میبرن که میفرماید یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، اینها فرزندان پسر رو ذبح میکردن و دختران رو بی‌حیا میکردن، یستحیون بی‌حیا کردن، که این یستحیون نساءهم و یذبحون ابناءهم دو راهکار برای مقابله با تحقق خانواده است، که این دو تا راهکار مقابله با خانواده که فرعونیان پیش گرفتن، اون وقت خدا تو طول تاریخ لیهلک الحرس و النسل، اینها حرس رو که زنان هستن تو جامعه زمین رو از بین میبرن یا بایرش میکنن یا فاسدش میکنن، که این لیهلک الحرس و النسل که وقتی حرس مورد در حقیقت آسیب قرار گرفت، به دنبالش نسل آسیب میبیند، بقا آسیب میبیند، حب ذات در امتداد انسانی آسیب میبیند، اون موقع سلوک توحیدی محقق نمیشود. ببین آیه چقدر زیبا چینش تقوای رب و خالق رو گره زده با زوجیت و فرزندآوری، که بس منهما رجالا کثیرا و نساء. انشالله خدای سبحان این ارزش هایی رو که برای ما ترسیم کرده رو بفهمیم و بدونیم دنبال راه سلوک در طی کردن هفت خان رستم نباشیم، بلکه دنبالش کجا باشیم؟ در خانواده و تحکیم و تشکیل خانواده، اونم نه فقط برای خودمون، بلکه انکه الایام منکم، اونجایی که انسان دنبال این است جامعه به سمت تحکیم و تشکیل خانواده قدم‌های بالاتری رو بردارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.